بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عليه السلام: تغسله ولا تعيد، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. راجع به این فقره بحث داشتیم. شیخنا رحمه الله می فرماید امام علیه السلام که در این صورت که بعد از تمام شدن نماز نجسی را در لباسش می بیند، می فرماید بشوید، اما این نماز اعاده نمی خواد. آیا صورتی را مورد نظر قرار داده اند سائل و مجیب علیه السلام؟ موردی را در نظر گرفته اند که بعد از تمام شدن نماز که نجس را در لباسش دید یقین آمد براش که از اول بوده، تیقنه که صلاتش با لباس نجس انجام گرفته. این صورت را می فرماید. اگر منظور این صورت اشکالهایی اینجا به این حکم علی الظاهر متوجه خواهد بود، یعنی این فرمایش امام علیه السلام علی القاعده الکلیه نیست، حالا حکم تعبدی باشد استثنایی مطلبون ما رو چشممون، اما با قواعد کلیه ما وفق نمیده. برای اینکه این آدم یک استصحابی داشته که موردش قبل از صلات بوده، چون قبل از صلات نگران شد که لباسش نجس شده یا نه، نگاه کرد و دید چیزی نیست. خب یقین سابق داشت به طهارت لباس و شک لاحق عارض شد، جای استصحاب میکند طهارت را. لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، این استصحاب دارد. ولی نتیجه این استصحاب جواز الدخول فی الصلات، مشروعیت الصلات، نه اینکه نتیجه این استصحاب عدم وجوب الاعاده بعد از انکشاف اینکه نمازی را با لباس نجس به جا آورده. امام علیه السلام چطور این حکم را به این قاعده استناد داده، مستند فرموده به این قاعده؟ ولا تعید، اعاده نمیخواد. این نمازی که با لباس نجس واقع شده اعاده نمیخواد، برای اینکه لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. خب این نقض الیقین بشک نیست که، خب این نقض الیقینی بالیقین دیگه، خب یقین دارد لباس نمازش با لباس نجس واقع شده. چطور امام این حکم را به این قاعده مستند فرموده است؟ عدم وجوب اعاده. این قول امام نخواسته عدم وجوب اعاده را مستقیما به استصحاب مستند بفرماید، بلکه منظور حضرت در واقع این است که اعاده واجب نیست، چون امر ظاهری مقتضی اجزاست، عدم وجوب اعاده را میخواهد مستند بفرماید به قاعده اجزا. کسی که مطابق امر ظاهری رفتار کرد ولو بعدا کشف خلاف هم بشود، امر ظاهری مجزیه، ما مطابق امر ظاهری را. این آدم درسته قبل از صلات استصحاب دارد، چون اون موقع لهو یقین و لهو شک لهو استصحاب، و این استصحاب درست است، به درد جواز دخول میخورد نه به درد عدم وجوب الاعاده، ولی خب جواز دخول امر ظاهری دیگه، وقتی استصحاب کرد قبل از صلات این به حسب ظاهر شد متطهر، یعنی به حسب ظاهر لباس این آدم محکوم به طهارت است و به حسب ظاهر حق دارد نماز بخواند، این امر ظاهریه. این هم مطابق استصحاب و مطابق امر ظاهری شروع کرد نماز را انجام داد، ثم تبین که نخیر لباسش نجس بوده و این نماز با لباس نجس واقع شده، امر ظاهری چون مطابق امر ظاهری انجام گرفته، کان مجزیا، عدم وجوب اعاده مستقیما از ناحیه استصحاب نیست، بلکه عدم وجوب اعاده از ناحیه اجزاء امر ظاهریه، امر ظاهری هم از ناحیه چیه؟ استصحابه. پس از این جهت فرموده لا تعید. پس این حدیث شریف اون وقت از اون احادیث خیلی پر برکت خواهد بود در این زمینه، به جهت اینکه این حدیث دو تا قاعده اعطا می کند، یکی اینکه قبل از صلات شک داشته لباسش نجس یا نه، وظیفه استصحابه، لا تنقض الیقین بالشک، و دیگر اینکه انسان وقتی مطابق استصحاب رفتار کرد امر ظاهری مقتضی اجزاست. بله، حدیث بالمطابقه دلالت دارد به حجیت استصحاب و به تضمن ضمنا میرساند اجزای امر ظاهری را، که بحث مفصلی است در علم اصول که امر ظاهری امر اضطراری مقتضی اجزاست یا نه بعد از کشف خلاف، بعد از رفع اضطرار. بله، حدیث میگوید چون امام که فرموده لا تعید، این مستقیما که نمیشه این مستند باشد به استصحاب، لابد به یه واسطه مستند، اون واسطه چه باشد؟ اقتضای امر ظاهری اجزا را، این واسطه. حدیث خیلی پر برکت، دو تا قاعده. شیخنا رحمه الله می فرماید نه، نمی شود گفت که عدم وجوب اعاده مستند به قاعده اجزاست. ظاهر حدیث این است که عدم وجوب اعاده مستند به استصحابه. چرا؟ چون برای عدم وجوب اعاده این علت را ذکر کرده، فرموده تغسله ولا تعید، برای چه لا تعید؟ لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. خب این ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که عدم وجوب اعاده مستقیما مستند است به قاعده استصحاب، چنون که در اون حدیث قبلی که راجع به خفقه و خفقتان بود، اونجا فرمود که بله، و الا و این لم یستیقین انه قد نام، بله که فلا یجب علیه الوضوء، لازم نیست وضوء بگیرد، فانه على یقین من وضوءه و لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، ان ینقض الیقین ابدا بالشک. نه خب اینجا استصحاب را دلیل آورده بر چه؟ امام علیه السلام استصحاب را دلیل آورده است بر اینکه اعاده وضوء واجب نیست. در این حدیث هم استصحاب را میخواد دلیل بیاند که اعاده نماز واجب نیست، اونجا با استصحاب استدلال کرده که اعاده وضوع واجب نیست، اینجا هم با استصحاب استدلال میکند اعاده نماز واجب نیست. بله، ظاهر احادیث چه اون حدیث چه این حدیث نشون میدن که عدم وجوب اعاده را میخواد مستند بفرماید به عدم نقض الیقین به شک، اونجا وضو را اینجا نماز را. این قوت اگر کسی یقین داشته باشد به طهارت، به طهارت لباس، چند اثر به این یقین طهارت مترتبه؟ دو اثر. یک، یجوز له الدخول فی الصلاة، میتوانی نماز بخوانی، خب لباست پاکه، حق داری نماز بخوانی با این لباس. دو، وقتی هم که نماز را خوندی ذمت بری شد، دیگه اعاده لازم نیست. جواز الدخول و عدم لزوم اعاده، طهارت یقینیه این دو اثر را دارد. وقتی شارع استصحاب را حجت قرار داد فرمود ولیس یم بغیلک ان تنگزل یقین بشک، نباید یقین به طهارت صوب را با این شک منتقض بکنی. نزلت طهارت الاستصحابیه به منزلت طهارت واقعیه، شارع میخواد چکار بکنن با این استصحاب حجته، نتیجه حجیتش، یعنی طهارت استصحابیه نازل به منزله طهارت واقعیه است، طهارت یقینیه است. وقتی نازل به منزله طهارت واقعیه شد، خب طهارت واقعیه هر اثری دارد، طهارت تنزیلیه هم باید همون اثرها را داشته باشد. طهارت واقعیه چه اثرهایی دارد؟ جواز دخول فی الصلاة و عدم وجوب الاعاده بعد الاتمام. طهارت تنزیلیه هم باید همون آثار را داشته باشد، جواز دخول فی الصلاة و عدم وجوب اعاده. امام علیه السلام عدم وجوب اعاده صلات را مستند فرموده به استصحاب، نه از این جهت که بعد از تمام شدن نماز هم تو استصحاب داری، نه دیگه بعد از تمام شدن نماز یقینا میداند که این نماز با لباس نجس واقع شده، حالا که دیگه استصحاب ندارد، بلکه عدم وجوب اعاده را مستند فرموده به همون استصحابی که قبل شروع فی الصلاة داشته. عدم وجوب اعاده مستند به اون استصحابه، برای اینکه طهارت تنزیلیه همون آثار طهارت واقعیه را باید داشته باشد. 100 سال دیگر هم اگه طهارت واقعیه یه اثری داشت، طهارت تنزیلیه باید اون اثر را داشته باشد، نه اینکه تا 100 سال دیگر این استصحاب هست. اثر طهارت واقعیه همانطوره که ممکنه 100 سال دیگر یه اثری داشته باشد، طهارت تنزیلیه هم همینطوره. درست است که استصحاب تو قبل از صلاته، چون ارکان استصحاب قبل از صلات محقق شده، اما اثرش قبل صلات بعد صلات ندارد. خب طهارت واقعیه هر آثاری دارد، طهارت تنزیلیه هم همین آثار را باید داشته باشد دیگه. جواز دخول فی الصلاة یه اثرش، عدم وجوب الاعاده هم یک اثرش. 100 سال دیگر هم اگر یه اثری داشته باشد، شما اگر مترتب نکنید میشه بر نقض الیقینی به شک، ولو حالا وقت استصحاب نیست، ولی همون موقع که استصحاب جاری شد اثرش ولو 100 سال دیگر هم باشد باید مترتب بشه. طول دادم نیست این که خلاصت کلام این قول که شارع که استصحاب را حجت فرمود و تو قبل از صلات استصحاب جاری کردی، معناش این است که طهارت تنزیلیه مثل طهارت واقعیه، هر اثری اون داشته این هم باید داشته باشد، لذا اعاده واجب نیست. اگه اعاده را واجب بدانیم نقض الیقینه به شک است. قلتو تا طهارت واقعی دو اثر دارد، یک جواز دخول و دیگری عدم وجوب الاعاده، این دو اثر یکی شرعی است یکی عقلی، هر دو شرعی نیست. یجوز الدخول فی الصلاة مع الثوب الطاهر بثوب الطاهر، این چه اثریه؟ اثر شرعی، چون عقل در این مورد دخالتی ندارد. عقل چی میفهمد؟ که طهارت لباس چیه، نجاست لباس چیه، شرطیت طهارت لباس بر نماز چیه، اینا که مربوط به عقل نیست، اینا رو شارع باید مقرر بفرماید که تا لباس نجسه حق نداری نماز بخوانی، باید تطهیر بکنی لباست را، اون وقت نماز. اما عدم وجوب الاعاده، کسی که با طهارت واقعی نماز خونده اعاده واجب نیست، اون دیگه حکم شرعی نیست، اون حکم عقله. چرا؟ شارع گفت که تو نماز را با لباس پاک بخوان. فرض این است که این آدم هم نمازش را با لباس پاک خونده، معتیو به می شود مطابق با چه؟ مأمور به. معتیو به وقتی با مأمور به مطابق شد، عقل اینجا چه قضاوتی می کند؟ لا یجب الاعاده، اعاده واجب نیست، به جهت اینکه وقتی معتیو به با مأمور به مطابق شد، الامر یسقط، امر ساقط میشه، امری که ساقط شد دیگه امتثال بعد الامتثال معنا ندارد، فلا یجب الاعاده. این حکم عقله. این مال طهارت واقعیه. رسیدیم به سراغ طهارت تنزیلیه، طهارت استصحابیه. بارها گفته ایم وقتی شارع حکم فرمود به استصحاب، اثر شرعی را حق داریم به او مترتب بکنیم، نه اثر عقلی را. بخواهم اثر عقلی مترتب بکنیم، اسمش را میگن اصل مثبت، و اصل مثبت حجت نیست. وقتی شارع فرمود لا تنقض الیقین بالشک، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، یعنی تو خودت لباست را پاک باید بدانی، و یجوز لک الدخول فی الصلاة، جایز است که تو با این لباس نماز بخوانی. اما وقتی نماز را خوندیم بعد از نماز کشف شد که لباس پاک نبوده، نجس بوده، معتیو به با مأمور به موافق نشده، اون وقت ما عدم وجوب اعاده را بهش مترتب بکنیم، بگیم چون در طهارت واقعیه لا یجب الاعاده، اینجا هم طهارت ظاهریه لا یجب الاعاده معنا ندارد. اونجا لا یجب الاعاده به حکم عقل است، به خاطر مطابق بودن معتیه به با مأمور به. اینجا معتیه به با مأمور به که مطابق نشده، تا عقل بگوید لا یجب الاعاده. استصحاب هم اگر بخواد همچه چیزی را بگوید میشه اصل مثبت. فلزا نه عقل گفته لا یجب الاعاده و نه شرع گفته لا یجب الاعاده، هیچ کدوم نگفتن. چرا؟ عقل نگفته، چون عقل در جای میگوید که معتیه به با مأمور به مطابق باشد، و شرعی نگفته، چون اصل مثبت میشه، و اگر بخوایم اثر عقلی مترتب بکنیم اصل مثبت. خب تمام شد این قسمت بحث. فازن کلو مضافن بر اینکه اگه امام علیه السلام عدم وجوب اعاده را بخواهد به استصحاب مستند بفرماید، اشکال دیگری هم پیش میاد، علاوه بر این اشکالی که دیروز امروز مطرح شد و در اطرافش بحث شد که استصحاب مال قبل از صلات چه رفتی به موعد صلات دارن، علاوه بر این اشکال یه اشکال دیگری هم لازم میاد، و اون این که چطور در اون فرع بعدی که در اثناء نماز دید که لباسش نجسه، فرعا نجاستن فی ثوبهی، در اثناء صلات در فقره بعدی که اونجا امام علیه السلام فرمود که اگه تو اول نگران شده بودی، منتها اون وقت ندیدی، در اثناء نماز دیدی، چه بکند؟ تغسله و تعید، پاک بکن و نمازت را از سر بگیر. و وقت چطور اگه در وسط متوجه شدی که این مقدار از نمازت با صوب نجس واقع شده، متوجه شدی، تغسله و تعید، بشویی و اعاده بکنی. اما اگه بعد از تمام شدن نماز متوجه شدی که نماز سر تا سر در لباس نجس واقع شده، تغسله و لا تعید، اعاده نکنی. چطور اونجا استصحاب همچه کاری را می کند اما در این مورد نمی کند، در وسط نماز باشد، استصحاب تأثیری ندارد، تغسله و تعید. اما بعد از نماز اگر باشد، نه، تغسله و لا تعید و لیس ینبغی لک ان تنقضه. خب چرا؟ چه فرق دارد؟ تمام عمل وقع فی صوب النجس یا نصف عمل وقع فی صوب النجس؟ چطور در نصف عمل تعید می فرماد و ارزشی به استثاب قائل نمیشه، اما در تمامی لا تعید بفرماید و به خاطر استثاب لا تنقضه الیقین بشد. اگه استثاب فایده دارد در هر دو جا، اونجا برای تمامی نماز فایده داشته باشد، اینجا هم برای نصف نماز فایده ندارد، که در هر دو نباید فایده داشته باشد. این فرق گذاشتن امام علیه السلام بین نصف نماز و تمام نماز، این فرق گذاشتن با قواعد وفق نمیده. من کجاست این فرق؟ حالا حکم تعبدی باشد مطلب و ناخر، ولی ما نمیخوایم اینها را حکم تعبدی حساب بکنیم، ما میخوایم از اینهای قاعده کلیه برداشت بکنیم. حجیت الاستصحاب فی مطلق شک فی الرافع، تعبد خوب مطلب و ناخر، حق بفرمایید روی چشم. خب پس این هم یک اشکال که چرا فرق گذاشته امام بین نصف صلات و تمام صلات، که وقع فی صوب نجیس در یکی تعید و در یکی لا تعید. اللهم الا ان یقال، که این راجب نصف نماز که امام علیه السلام فرمود تعید، فرض اینه که این آدم قبل از صلات نگران شد که لباسش چجوریه، اما نگرانی توأم با علم اجمالی، یعنی اجمالا دانست که به لباسش نجس رسیده، اما نگاه کرد نتونست جاش را تعیین بکند که کجای لباسش بوده. اما علم اجمالی داشت، در اثنای نماز دید بله فلان جای لباسش نجس اصابت کرده، امام علیه السلام فرمود تغسله و تعید، باید بشویی و نمازت را اعاده بکنی. اما در فقره اولا که فرموده تغسله و لا تعید، که بعد از نماز نجس را دید تغسله و لا تعید، اونجا فرض این است که قبل از صلات که یه نگرانی براش پیش آمده، زننت انه اصابه شکست و فلان، توأم با علم اجمالی نبوده، شک بدوی بوده. خلاصه اشکال دوم این شد که مل فرق که نصف نماز در نجس واقع بشه یا تمامی؟ چرا در نصف امام علیه السلام فرمود تعید، در تمامی فرمود لا تعید؟ این توهم پیش میاد که لعل فارقش این بوده، شک قبل از صلات اونجا شک بدوی فرض شده، شک قبل از صلات اینجا توأم با علم اجمالی فرض شده، لذا اونجا لا تعیده، اینجا تعیده. تعید استصحاب نگفته که، در تعید استصحاب نگفته امام. خب اون یه رتبه دیگه رفت که استصحاب ندارد، استصحاب که نکرده، گوی بی مبالاتی آدمی بوده آشنا به مسئله نبوده. خب تو که اجمالا میدانی لباست نبوده باید احتیاط بکنی دیگر، نه اینکه داخل در نماز. بله بی خود اصلا داخل در نماز شده، در اصلا هم نجس را دیده. از امام سوال میکنن که چه وظیفه ای دارم، میفرماد خوب باید بشوی نماز دستر بگید، اصلا از اول حق نداشتی داخل نماز بشوی، تو علم اجمالی داشتی دیگه، بی خودی اصلا شروع کردی. اللهم الا انگوگان، اونجا که فرموده لا تعید، شک قبلی را بدوی فرض کرده، در این وسط که فرموده تعید، اون شک قبلی را توأم با علم اجمالی فرض کرده که اصلا حق نداشته شروع بکند نماز را با این لباس. بله فارغین باشد. و فیه این که کلمه شک وقتی به کار رفت ظهور در چه داره؟ شک بدوی یا شک توأم با علم اجمالی؟ شک. کلمه شک وقتی مطلق استعمال شد ظهور دارد در شک بدوی. و امام علیه السلام چه در اون قضیه چه در این قضیه فشککت، صحبت شک را عنوان فرموده و شک ظهور دارد در شک بدوی. اون وقت فیبقل اشکالو به حاله، اشکال به حال خودش باقی میماند که چطور امام علیه السلام در مورد اون شک فرموده لا تعید، اما در مورد این شک فرموده است که تعید. امام علیه السلام امام سائل گفت که در وسط نماز نجسی در لباسم دیدم، اون تفصیل نداد، سائل تفصیل نداد، فرق نمی کند. امام وقتی خواست جواب بگوید تفصیل داد، فرمود که سب کنید، این شک در سن رأیت، اگه قبل از نماز شک کرده بودیم و در اثناء نماز نجس را دیدیم تغسله و تعید، و این لن تشک سن رأیت، اما اگه قبل شکی عارض نشده بود فقط در اثناء نماز دیدی فلا تعید لعله شیئون اوقع علیک فلیسه ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. بعد امام علیه السلام روی شک فرموده اگه شک کرده بودی و در اثنا دیدی تعید، این شک کرده بودی ظهور در شک بدوی دارد یا شک توأم با علم اجمالی؟ بدوی. در آقا دقت بکنید آقا، در فرض قبلی خود سائل فرض کرده بود، گفته بود که اول نگران شدم که لباسم نجس شده، منتها نگاه کردم چیزی ندیدم، نمازمو خوندم و بعد از نماز دیدم نجس را. بله در این وسطی امام فرض کرده است که فعین شکت نسون مره اید تقصیل و بطوید فلزا، و کلمه شکم ظهور دارد در شک بدوی. پس اشکال به حال خود باقی است که بگویم یبن رسول الله چطور شد که در اون فرض که این بابا شک کرده بود و نماز را خوند و نجس را دید، می فرماید تغسله و لا ولیسه یم بقیله که انتن گذر یقین نرشن، اما در وسط اگر شک کرده بود و در وسط دید می فرماید تغسله و تعید، استصحاب چیزی در کار نیست و تغسله و تعید اشکال بود. بله آقا چی می فرمودی؟ شکک تو خب البته نجس به لباس انسان برسد لابد به یه جاش برخورد میکنه دیگر. من شک کردم که آیا به یه جای لباسم نجس اصابت کرده یا نه، اگه شک کردیم که به یه جای لباسمون نجسی رسیده یا نه، شک بدوی میشه یه علم اجمالی؟ همچه چیزی در حدیث نبود که حتما به یه جاش رسیده اما تعیینش نمیدونستم، همچه چیزی در حدیث نیست. بله اون در سوالات قبلیش بود، حضور آره هی سوال کرد و امام هی جواب داد تقتله و تعید و تقتله و تعید، اونجا بود. بله علم اجمالی خود سائل فرض کرد که به لباسم رسیده بود اما هر چیزی دادم نتونستم کجاشه، آیا لازم است که اون ناحیه را بشویم؟ فرمود بله، موظف بودی موظفی که احتیاط بکنی اون ناحیه را. اون در سوالات قبلیش بود بله، اما در این فقراتی که محل بحث ماست نیست. خیلی خوب، اما از این جهت فرقشیه روی چه قاعده اونجا توید؟ روی چه؟ صحبت شک نیست که صحبت اون چی میفرمایی مال شکه، شک بعد از تجاوز محل و محلش گذاشته اون مال شکه، اینجا صحبت شک نیست. فرعا نجاستم فی صوبی، شک بعد از محل میشه، شک نیست که یقین دارد دیگه. نه اشتباه نکنید، اون چی میفرمایی بعد از محل لغا اون مال شکه، اینجا صحبت یقینه. خب حالا ما قاعده شکی بعد از فرق جاری بکنیم. خب حالا آتمان اگه اجازه بفرمایید بعد از درس بله که بتونیم به یه جایی بره. اما اگه برگردیم به اول مطلب، اما اگر این مسئله این جوریش که بعد از تمام شدن نماز نجس را در لباسش دید اما براش یقین نیامد که از اول بوده، بعد از نماز نجس را دید و شک کرد از اول بوده یا لعله شیئون وقع علیک، نه این بعدن شاید بعدن حالا اصابت کرده، بعد از نماز اصابت کرده. امام علیه السلام اینجوری فرض کرده که بعد از نماز نجس را دیده و احتمال این هست که از اول نبوده بعدن رسیده. امام علیه السلام اینجا را فرموده تغسله ولا تعید ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، این فرض را فرموده نه اون فرض را که دیروز امروز مفصلا صحبتش گذشت و با اشکال. اگر امام این فرض را فرموده باشد بله دیگه اون اشکالاتی که اونجا بود اینجا وارد نیست، چون وقتی بعد از نماز این نجس را دید و احتمال این هست که بعدن رسیده باشد، پس این آدم هم قبل از صلات استصحاب دارد هم نسبت به حال صلات استصحاب دارد، به جهت اینکه این آدم یقین دارد که لباسش قبلا پاک بود، شک میکند قبل از نماز نجس شده یا نه استصحاب میگد نه، شک میکند در حال نماز نجس شده یا نه استصحاب میگوید نه. خب این یه استصحاب طولانی دارد، هم قبل نماز را بله در بر میگیرد هم بعد نماز را، و اثرش نسبت به قبل نماز جواز دخول باشد و نسبت به ما بعد نماز هم اثرش عدم وجوب اعاده باشد استصحاب. اون اشکالی که اونجا داشتیم دیگه اون اشکال متوجه این مورد نخواهد بود، ولیکن ظاهر کلمات امام علیه السلام سؤال جواب زراره با امام از اول تا آخر نشون میداد که نجسی را که بعد از نماز در لباسش دیده براش یقین آمده است که این از اول بوده. طرح سؤالات و اجوبه‌ای که امام علیه السلام داده راجب اون آدمی که خون دماغ شده و این نگرانی ها ظاهرش این است که نه، نجاستی را که در لباسش دیده بعد از نماز یقین براش آمده است که این از اول بوده. حمل بر این که لعله شیء اوقع علی، حمل علا خلاف ظاهر، حمل بر خلاف ظاهره، بله اون اشکال را ندارد اما خودش خلاف ظاهر سوالات و جوابات این فرض. نه اینجا صحبت شک و اینها دیگه مطرح نیست، ظاهر سوالات نشون میدهد که بله فرض این است که حصل الیقین از اول. نه الفقره الاخیره، بله فقره اخیره که در اثناء نماز اگر نجس را دید چه بکند، که امام تفصیل داد فرمود اگه قبلا شک کرده بودی و در اثناء دیدی فغسله و تویی، اگه نه قبلا شکی و نگرانی ابدا برای انسان پیش نیامده، فقط در اثناء نماز خوب فرض این است که قبلا نگرانی نبوده، صحبت خوندماغ بودن و نگرانی پیش بیان و اینها نبوده، هیچ نگرانی نبود، فقط در اثناء کسی میبیند در لباسش نجس، حتما احتمال این هست که اوگا علیه تغسله ولا تعید. این فرمایش حضرت به قاعده است و خلاف ظاهر هم نیست و فرضش همینه، نجسی را میبیند و خب استثاب دارد دیگر. آیا این مقدار از نماز را چه خوندم با نجس بوده یا نه، استثاب طهارت میگوید که لباس پاک بوده است و امام علالقاعده فرموده تغسله ولا و تبنی علیه تقطع الصلاة و تغسله ثم تبنی علیه. البته تمام شد یه مسئله، تمام منتها این فقره دوم از هیچ جهت اشکالاتی ندارد، به قاعده است، ولی قاعده کلیه اعطا نمی کند. اگر فقره اولا را بتوانیم اصلاح بکنیم، پس متوجه شده که فقره اولا از لیاقت استدلال ساقط شد، چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، چون نفهمیدیم امام علیه السلام در چه فرضی فرموده تغسله ولا تعید، در فرض این که نجس از اول بوده یا در فرض این که احتمال این هست بعدا واقع شده، در چه فرضی جاء الاحتمال بطل الاستدلال. فقره دوم از این جهت مبرراست، از این عیبه ها مبرراست، ولی نمیتواند قاعده کلیه اعطا بکند. فقره اولا میتوانست قاعده کلیه اعطا بکند به جهت اینکه قید من طهارت صوبک را در صغرا ملغا میکنیم، الفلام الیقین در کبرا بشود الفلام جنس، مثل اون بحث های قبلی. اما اینجا امام نفرموده ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین، فرموده فلیس، کلمه ولیس با کلمه فلیس فرق میکند، چون فلیس فاء تفریعیه، فاء تفریعیه ما بعد را با ما قبل محکم به هم میدوزد، چون محکم به هم میدوزد متفرع را با متفرعون علیه به هم میبندد محکم، لذا دیگه نمیشه گفت اونجا قید طهارت صوب را ملغا میکنیم، نه، این فاء تفریعیه میرساند که مخصوص همین مورده، مخصوص در این مورد فرموده که چون تو قبلا یقین داشتی لباست پاکه، در اثناء نماز که دیدی نجاستی را استصحاب بکن طهارت صوب را و دیگه اون گذشته را اعاده نمخواد بکنی، مخصوص این مورده چون با فای تفریعیه ذکر شده. فرق هم اینا لطایف زیادی دارد و من تفسیر ندارم، که درسته با فاء تفریعیه ذکر شده و ما قبل ما بعد را محکم به هم میدوزد، زمینه این که قیدی را ملغا بکنیم در این بیت کلی ازش برداشت بکنیم نمیماند، ولی خب فقره اولا را در نظر بگیرید، در فقره اولا فرموده ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، معلوم است که امام علیه السلام این حرفها را در مقام اعطاء القاعده ذکر کرده است، فقره اولا قرینه است بر اینکه امام اینها را در مقام اعطاء القاعده، حالا خود فقره اولا خالی از اشکال نشد به جای خود، اما این مقدارش مسلم است که در مقام ضرب القاعده اینها ذکر شده، میتوانیم فقره اولا را قرینه بگیریم بر اینکه در این فقره هم منظور امام اعطاء القاعده و ضرب القاعده. ربما يتخيل حسن و تعلیم، گفته شد که این استصحابی که این آقا دارد به درد جواز و دخول فی صلاتش میخورد، نه به درد عدم وجوب اعاده. برای ما این تخیل، بعضی ها تخیل کردن حسن و تعلیل، نه خیر، این تعلیل خیلی عالیه، این استصحاب هم به درد جواز دخول هم به درد عدم وجوب اعاده، به درد هر دو میخورد. تعلیل خیلی عالیست، از چه نظر؟ حسن تعلیل لعدم لعاده، علت خوبی آورده است امام علیه السلام برای عدم وجوب اعاده. استصحاب علت خوبی است، به ملاحظتی اقتضاء امتثال الامر ظاهری للاجزاء، با در نظر گرفتن این مطلب که امر ظاهری مقتضی اجزاء است. استصحاب قبل از صلات بوده، تولید کرده است اون استصحاب امر ظاهری را، و تو هم که مطابق امر ظاهری رفتار کردی و هو یک تزل اجزا را. پس بازم درست عدم وجوب الاعاده مستقیما به استصحاب نمیرسد، اما از ثمرات و برکات استصحاب دیگر. استصحاب نبود تو امر ظاهری نداشته، تو امر ظاهری مقتضی اجزا بشه. دقت بکنید، به ملاحظت اقتضاء امتثال الامر ظاهری للاجزاء. پس عجب این حدیث خور برکته، فیکون و صحیحه من حیث تعلیلها دلیلا علا تلک القاعده و کاشفتن انها. این صحیحه با این تعلیلی که دارد، ولیس ینبغی لک ان تنقض، دلیل بر قاعده اجزا، کاشف از قاعده اجزا، بالمطابقه دلالت کرد بر حجیت استصحاب، و بالتزمل دلالت دارد بر قاعده اجزا. کسی مطابق امر ظاهری رفتار کرد یجزی. و فیه ان ظاهر قوله فلیس ینبغی، ظاهر فرمایش امام که فرمود ولیس ینبغی، این فا نداشت، قوله ولیس ینبغی یعنی لیس ینبغی لک الاعاده، سزاوار نیست اعاده بکنی، لکونه نقضن، چون اعاده تو نقضه، نه اینکه چون امر ظاهری مجزی. ظاهری کلام نشون میده که امام عدم وجوب اعاده را مستقیما مستند فرموده به چی؟ به استصحاب، نه اینکه به واسطه اقتضاء الامر ظاهری یلیل اجزا. دیگه نمیدونم دقت فرمودید یا نه. بله، و فیه ان ظاهر قوله فلیس ینبغی یعنی لیس ینبغی لک الاعاده، اعاده واجب نیست مستقیما به خاطر استصحاب، لکونه نقضا للیقین بالشک، کما ان قوله علیه السلام فی الصحیحه، چنانچه فرمایش امام علیه السلام در صحیحه قبلی راجع به الخفقت و الخفقتان اونجا فرمود لا ينقض اليقين بالشك ابدا، هرگز یقین سابق را با شک بعدی منتقض نکند، معناش عدم ایجاب اعاده الوضوء، یعنی اعاده وضوء واجب نیست به خاطر استصحاب. اونجا لا تنقض دلیل شد بر عدم اعاده وضوء، اینجا هم لا تنقض دلیل گرفته شده بر عدم اعاده نماز، صحبتی اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء در بین نیست، خود استصحاب این کارها را میکنه. خب فهم فانه لا یخلو عن دقه، مطالب دیروزی امروزی را متوجه باشید که گفتیم بابا این استصحاب فقط به درد جواز دخول فی صلات میخورد علل قاعده، نه به درد عدم وجوب اعاده. این مطلب را بفهمید، فانه لا یخلو عن دقه، این خالی از دقت نبود. و در واقع من آثار طهارت سابقه اجزاء صلات و عدم وجوب اعادت لها. اگر کسی بگوید که اون طهارت سابقه ای که با استصحاب درست شده قبل از نماز، خب دو اصل دارد و دعوا این که طهارت سابقه یه اثرش جواز دخول بود و من آثار طهارت سابقه اجزاء الصلات و عدم وجوب اعادت لها، اینم یه اثرش. استصحاب نمیخواد اثرش. حال از کجا؟ از اونجایی که مگه طهارت واقعیه این دو اثر را ندارد؟ مگه شارع طهارت استصحابیه را نازل به منزله طهارت واقعیه قرار نداده؟ همه آثار را باید داشته باشد دیگه. و دعوا ان من آثار طهارت سابقه همانطوری که جواز دخوله، همچنین اجزاء صلات و عدم وجوب العادت لها. فوجوب العاده اگر بگوییم اعاده واجبه، نقض لآثار طهارت سابقه اثر طهارت سابقه را منتقض کردن است. مدفوعتون به ان صحت الواقعیه و عدم الاعاده للصلات مع الطهارت المتحققه سابقا من الاثار العقليه الغير المزعوله للطهارت المتحققه. عدم اعاده نماز در صورتی که شما با طهارت محقق نماز را بخوانید، یقین داشتید با طهارت، با همون طهارت یقینی یه هم نماز خوندید، اعاده واجب نیست دیگر. اعاده واجب نیست عقلن یا شرعن؟ عقلن، چون وقتی معتی به با مأمور به مطابق شد دیگه چه عاده؟ این حکمی عقل است. صحت واقعیه و عدم اعاده صلات با طهارت متحققه قبلی من الاثار العقلیه، این از آثار عقلیه است. الغیر المجعول للطهارت المتحققه، نه اینکه شارع جعل کرده از عدم اعاده را به طهارت واقعیه، شارع جعل نکرده، اون اثر عقلیه. خب چرا شارع جعل نکرده؟ عقل حکم میکند لعدم معقولیت عدم الاجزا فیها، چون در طهارت محققه عدم اجزا اصلا معقول نیست، وجوب الاعاده اصلا معقول نیست. وقتی شما با طهارت واقعی نماز خوندید، معطی بهتون با مأمور بهتون مطابق شد، امتثال حاصل شد. امتثال که حاصل شد، امر ساقط می شود. امر که ساقط شد، یه لا معنا لوجوب الاتیان، فلزا عقل حکم کرده نشد. خب اما در ما نحن فی فرض این است که معطی به با مأمور به مطابق نشده، حواستان جمعه. وقت چطور بگیم اعاده واجب نیست؟ عقل بگوید یا شر؟ عقل که هرگز نمیگه، مطیبه با مأمور به مطابق نیست. شر بگوید اصلا مثبت خواهد بود، درست نیست. تمام شد. حالا اشکال دوم به این مطلب که امام علیه السلام چطور روی اون استصحاب قبلی فرموده است که این نماز را اعاده نکن، مع انه یوجب الفرق، این فرمایش امام علیه السلام موجب می شود که فرق گذارده شود بین وقوع تمام صلات مع النجاسه که همه نماز با صوب نجس واقع شده، اونجا بفرماید فلا یعید، و بین وقوع بعضها نهها، نصف نماز با لباس نجس واقع شده، اونجا بفرماید تغسله و تعید، بشوی و از اول شروع بکن. چه فرق دارد نصف نماز و تمام نماز؟ خب چطور اونجا استصحاب به درد خورد، اینجا استصحاب به درد نخورد؟ کما هو ظاهر قوله علیه السلام بعد ذلک، چنانچه همین است ظاهر فرمایش امام علیه السلام، همون یعنی اون فرق گذاشتن ها، کما هو اون فرق گذاری ظاهر قوله بعد ذلک، و تعید نماز تو از سر بگیر، اذا شکت فی موضع منه ثم رأیت، اگه اول نگران شده بودی و در اسنا دیدی از سر بگیر. فارق چیه؟ چه فرق داره؟ خب الا ان یحمل هذه الفقره، مگر بگو این بابا فرقش این است، اونجا شک قبلی شک بدوی بوده، اما اینجا ازا شکک تسون مرعید شک همراه با علم اجمالی. خب الا ان یحمل هذه الفقره ثانیه که مستظهره شارح الوافیه، چنان که شارح وافیه این معنا را استثار کرده، علاما لو علم علی صابه، قبل از نماز اجمالا دانست که خون به لباسش رسیده و شک فی موضعها، منتها محلش ندونست، موظف بود احتیاط بکند، بی خودی اصلا شروع کرده نماز را. ولم یغسلها، یا بی خودی یا ولم یغسلها نسیانن، حالا فراموش کرده نشسته. مگر یه همچه توجیهی که فرقش اینه شک بدوی بودن و علمی و هوا مخالف لظاهر کلام، این با ظاهر کلام مخالفه. ظاهر کلام این است که هر کدوم کلمه شکی ذکر شده همون شک بدوی، و ظاهر قوله علیه السلام بعد ذلک، ظاهر فرمایش امام دنباله همون مطلب، و این لن تشک ثم رأیت، این شکک ثم رأیت، این لن تشک ثم رأیت، این شکه هاست، شکه هاییست، لم تشکه شکه تا شکه بدوی دیگه. خب فیعید کما و این لم تشکه سمی الى آخر، و ثانی ان یکون مورد سؤال رؤیت النجاست بعد از سلام. فرض دوم این است که نخیر، مورد سؤال این است که نجاستی را بعد از نماز دید، مع احتمال وقوعها بعدها، و احتمال می رود این نجاست بعد از نماز اصابت کرده، اونجا را امام فرموده تغسله ولا تعید. فالمراد انه، مراد حضرت این است که لیس ینبغی ان ینقض یقین الطهاره، نباید انسان منتقض بکند یقین طهارت را به مجرد احتمال وجود نجاست در حال صلات. و هذا الوجه سالم مما یرد علی الاول، این وجه سالم است از اون اشکالی که بر تو بر وجه اول وارد بود، الا انه خلاف ظاهر سؤال، ولی خلاف ظاهر سؤاله. ظاهر سؤال این است که وقتی نجس را دید فهمید که از اول بوده. نه مورد قوله علیه السلام اخیراً، بله اون فقره بعدی که فرمود فلیس ینبغی لک الی آخر هو الشک فی وقوعه اول الصلاة او حین الرؤیا و یکون المراد من قطع الصلاة، ایمان که فرمود قطع الصلاة تغسله و تبنی، مرادش از قطع الصلاة الاشتغال انها به قصد صبح، یعنی همونجا بله آرام بدون اینکه منافی به عمل بیاری لباست را بشوی بقیه را بخوان، مع عدم تخلل المنافی، مواظب باش که منافی به عمل نیادا. لا ابطالها، نه اینکه به کلی رها بکن، برو هر کجا خواستی لباست بشوی سمن بنا علیها، بعد بیا بقیه نمازت را بخوان. الذي هو خلاف الاجماع، وقت این می شود خلاف اجماع، لکن تفریع عدم نقض اليقین على احتمال تأخر الوقوع، ولكن امام که با فاء تفریعیه فرموده است فلیس ینبغی لک نقض اليقین یعبا ان حمل اللامی على الجنس، نمی گذارد که الف لام را به جنس حمل بکنیم. دیگه فهمش به عهده خود آقایون.